دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته. پس از رویدادهای خونین روز عاشورا، میرحسین موسوی با انتشار بیانیه شماره 17 خود بار دیگر حکومت را به چالش کشید. آقای موسوی در این بیانیه با طرح 5 خواست قانون پذیر شدن دولت، آزادی زندانیان، آزادی بیان، رسانه‌ها و مطبوعات و آزادی اجتماعات و احزاب از حکومت خواست به خواست‌های مردم گردن نهد. این بیانیه بازتاب گسترده‌ای چه در داخل ایران و چه خارج از کشور داشت. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به این بیانیه آن را عقب نشینی آقای موسوی تفسیر کرد و از آیت الله خامنه‌ای خواست به این بیانیه توجه کند. 5 تن از روشنفکران مذهبی در خارج از کشور هم با انتشار بیانیه‌ای با حمایت از خواست‌های طرح شده در بیانیه آقای موسوی، روایت خود را از خواست‌های به گفته آنها بهینه جنبش سبز مردم ایران در این مرحله اعلام کردند. در کانون برنامه دیدگاه ها در این هفته بررسی بیانیه میرحسین موسوی و واکنش ها به این بیانیه قرار گرفته است. در گفتگو با 3 صاحب نظر و تحلیلگر سیاسی، داریوش همایون روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ژنو، مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک و مهدی خانبابا تهرانی تحلیلگر و فعال سیاسی در فرانکفورت. بس رو با این پرسش از شما آقای همایون آغاز میکنیم که اهمیت این بیانیه اصولا در چی هست؟
اهمیت این بیانیه در تحولی است که جنبش سبز در این چشمه‌ها به خودش دیده است. من که فراموش نمی‌کنیم موسوی در آغاز کار یک کاندیدای رژیم بود، کاندیدای کمتر مورد علاقه رژیم که از طرف مردم تحویل گرفته شد و به همین دلیل رژیم در صدد برآمد که او رو تغییر حتی بکند و انتخاباتی که از سود او بود رو دزدیدند، ولی موسوی همچنان به عنوان کاندیدای رژیم حق خودش رو مطالبه می‌کرد، می‌خواست اکثریتی که ازش دزدیده بودن بهش بازگردانند و این حد اکثری بود که پیش می‌رفت. بعد هم که صحبت جنبش سبز پیش آمد، فوراً برای اینکه مبادا از چارچوب نظام خارج شده باشد، عنوان شال سبز علوی و از این صحبت‌ها رو پیش کشید. خلاصه آدمی بود که به هیچ وجه در قالب جنبش سبز نبود، هرچند جنبش سبز او رو پذیرفته بود. امروز با این اعلامیه می‌بینیم که پا به پای جنبش سبز راه آمده است. البته خواست‌های حداکثر جنبش سبز رو که باز همه جنبش سبز اون خواست‌ها رو اعلام نکردند بیان نمی‌کند و در چارچوب امکانات، نه در چارچوب نظام. اینکه این پیشنهادهایی که او کرده است، این 5 راه حلی که نشان داده است، در نظام نمی گنجد. تضاد وجودی دارد با این نظام، ولی قابل تر است. بابت اینها نمی شود کسی رو تعریب کرد. این است که مهمترین ویژگی این بیانیه به نظر من پیشرفت موسوی است در این راستا و تأثیرش البته این خواهد بود که راه رو برای گفتگو باز میگذارد. حالا این بحث دیگری است.
آقای محمدی، آقای همایون گفتن خواستهای طرح شده در بیانیه آقای موسوی همه خواستهای جنبش سبز نیست. آیا می شود این تحلیل رو قبول کرد که خواستهای مطرح شده کافی نیستند؟
همونطور که در این چند روز پس از انتشار بیانیه آقای موسوی اشاره شده در سایت های مختلف، رسانه های مختلف، نظر من یک نوع اجماع وجود داره که آقای موسوی کف مطالبات جنبش رو بیان کردند. علتش هم روشن هست، چون آقای موسوی به عنوان یک سیاستمدار، همونطور که در خطابه معروف ماکس ویبر اومده، کار سیاستمدار سیاستگذاری است و سیاستگذاری هم تعیین خط مش هست برای تحقق اهداف با توجه به محدودیت‌ها. با همه محدودیت‌هایی که آقای موسوی در شرایط امروز در ایران داره، به نظر من گام بسیار بلندی رو ایشون برداشته برای اینکه همه افراد رو حداقل در مجموعه ای از اهداف کوتاه مدت در کنار هم قرار بده. از اون طرف وجه دیگر این بیانیه ایجاد بحث هست در حوزه عمومی، چون بالاخره باید حرکت رو به جلو داشته باشه، سیاست خیابانی باید همراه باشه با سیاست در حوزه جامعه سیاسی. فقط در کف خیابان نمیشه به نتایج سیاسی رسید، بالاخره جایی باید برای مذاکره و گفتگو باز باشه. این بحث رو در حوزه عمومی این بیانیه به نظر من آغاز میکنه. از طرف دیگه آقای موسوی در واقع جلوگیری کردن با این بیانیه بالاخص پس از راهپیمایی حکومتی نه دی از اینکه همه نیروهای درون حکومت، نیروهای اقتدارگرا در زیر یک چتر واحد قرار بگیرن. از همین الان اختلافات درون حکومت به نظر من آشکار شده. مناظره‌ای که آقای نبوی و علیمی نمین در تلویزیون داشتن و دو دیدگاه کاملا متفاوت رو منعکس می‌کردن، نامه آقای رضایی، استعفای آقای حسینیان از مجلس، اینها نشون میده که اختلاف در درون حکومت وجود داره و حرکت نیروهای سیاسی جنبش باید به گونه‌ای باشه که این اختلافات رو تشدید کنه، نه اینکه این اختلافات رو به حداقل برسونه.
آقای تهرانی، تأثیری که این بیانیه میتواند یا توانسته بر نیروهای حکومتی بگذاره به نظر شما چه بوده و چه خواهد بود؟
به باور من 17 بیانیه آقای موسوی درست زمانی صادر میشه که جنبش آزادی خواهان مردم پس از یک چالش 7 با استبداد حاکم به نقطه تعیین کننده ای رسیده بود. رویاروی جنبش در عاشورای یکشنبه ششم دی ضربه محکمی به استبداد بود و از طرف دیگه تعادل قدرت رو برهم زد. آقای موسوی با توجه به تمام این داده ها و اینکه یک زمانی هم برها راه رو باید باز کنه برای گفتگو با نیروهای دیگری که اگر در جبهه سبز نیستن اما موافق نیستن با حرکات تندروانی اون گروه در واقع طالبانیستی جمهوری اسلامی، داریم میبینیم که در بین اصولگرایان همینطور که آقای محمدی هم اشاره کرد اختلافات افتاده، نه کنارگیری حسینیان نه نامه رضایی، گفتگوها بسیار از این است که انعکاس پیدا میکنه. من فکر میکنم موسوی با صدور این بیانیه احساس مسئولیت خودش رو نشان داد و راه رو میکنه برای گفتگو و جلب نیروهای بیشتر برای اون مطالباتی که در بندهای دیگر همین بیانیه اخیرش اعلام کرده، من جمله آزادی ها، آزادی زندانیان سیاسی، قطع سرکوب و خشونت و و و و همینطورم که آقای همایون اشاره کردن یادمون نره و فراموش نکنیم آقای موسوی نامزدی است از درون نظام جمهوری اسلامی، مردی که 8 هم دوره نخست وزیری پشت سر داره، انسانی که اشاره میکرد به دوره‌های طلایی که مورد قبول بسیاری از بخش‌های اپوزیسیون نیست. اما آقای موسوی هم مثل سایر اجزای این جنبش سبز من فکر میکنم گام به گام داره جلو میاد با خواسته‌ها و مطالباتی که مردم در خیابان مطرح کردن و سعی میکنه این رو برگردونه به میز مذاکره و گفتگو و راه رو ببنده به روی اون کسانی که میخوان ترورها رو دامن بزنن و سرکوب رو ادامه بدن، چون کشور به باور من در وضعیت خطرناکی است و این احساس مسئولیت آقای موسوی به جا بود، برای اینکه ایران ما در موقعیتی قرار داره که اگر به نظر من کبریت با آتش جنگ‌های داخلی یا درگیری‌های خشونت‌آمیز بخوره سرنوشتش معلوم نخواهد بود. این احساس مسئولیت رو از طرف آقای موسوی من تایید می‌کنم به دلیل اینکه کشور ما جایگاهی داره که باید آرام پیش رفت و قدم به قدم و گام به گام به سوی اون خواسته رفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آنچنان که گفته شد یکی از واکنش ها به این بیانیه از سوی 5 روشنفکر مذهبی در خارج از کشور بود که بحث های زیادی را به دنبال داشته است. تلاش برای شرکت دادن یکی از این 5 امضا کننده در این برنامه متاسفانه بی نتیجه ماند. اما اکبر گنجی، یکی از امضا کنندگان این واکنش، چند روز پیش در گفتگویی با رادیو فردا لزوم انتشار این واکنش را چنین توضیح داد.
بعضی چیزها را آقای مهندس موسوی در بیانیهشون مطرح کردن که به صورت نهفته است. ما اونها رو سعی کردیم که روشن‌تر بکنیم. مثلا در همون مورد اول که در مورد دولت موجود هست، ایشون خواهان پایان یافتن حمایت‌های غیر معمول از دولت شدن. خب ما این روشنش کردیم و در خصوص این مورد به صراحت گفتیم دولتی که محصول تقلبه، محصول همین حمایت‌های غیر معقول اومده بالا، باید استعفا بده تا امکان برگزاری که انتخابات آزاد مهیا بشه. یا شما ببینید در بند انتخابات آقای مهندس موسوی گفته که قانون انتخابات باید اصلاح بشه، به گونه بشه که قانون شفاف و اعتماد برانگیز باشه، و از سوی دیگه ایشون گفتن رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت باشه. این حداقل چیزی است که در اونجا وجود داره. ضمن این که اون نظارت استصوابی باید لغو بشه، باید دخالت نیروهای نظامی شبه نظامی در انتخابات هم حذف بشه. یعنی ما به یک قانون انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه احتیاج داریم که تحت نظارت نیروهای بیطرف برگزار بشه. مسئله‌ای که هست به صورت باز حداقلی خدمتتون عرض می‌کنم، مسائل کشور ما، مسائلی که الان وجود داره و مشکلاتی که وجود داره، بسیار بسیار زیادش ناشی از تئوری ولایت فقیه و مصداق اون آقای خامنه‌ای هست. این چیزی است که همه می‌دونن و آقای موسوی با توجه به شرایط داخلی کشور نمی‌تونستن به صراحت در بیانیه خودشون روی اون انگشت بذارن و ما اینو تو بیانیه‌مون برجستش کردیم. ما خواستار یک دموکراسی، یک جمهوری تمام عیار هستیم که بدون هم معیار باشه. باز هم تاکید میکنم ما بر روی حداقل ها انگشت گذاشتیم، اما اون چیزی که هستش موقعی که یک جنبش دموکراسی خواهی در یک جامعه را میفته، در اون جنبش خواستای خودشون رو مطرح میکنن، مطالبات خودشون، تازه گفتیم این هم مطالبات حداقلیه، مطرح میکنن. وقتی که طرفین پشت میز مذاکره نشستن، اونجا نمایندگان جنبش میتونن با دولت حاکم که مذاکره میکنن اونجا بر سر اصول توافق بکنن.
آقای همایون، به نظر شما واکنش ها و از جمله واکنش 5 روشنفکر مذهبی به بیانی آقای موسوی میتواند به پیشبرد جنبش اعتراضی کمک کنه و یا نه ممکنه که به چند دستگی دامن بزنه؟
هر تحولی رو در صف مقابل رژیم اسلامی باید از این نظر ارزیابی کرد که چه اندازه سعی میکنه همراه جنبش سبز حرکت بکنه. چون زمینه اصلی آنچه در ایران میگذرد این است که توده بزرگی از مردم، حالا اگر نگوییم اکثریت مردم، ولی اکثریت طبقه متوسط روشن ایران، اینها به کلی نگاه دیگری به جهان پیدا کردند. هیچ ربطی به 30 سال و 40 سال و 50 سال گذشته ندارند، وارد دنیای امروز شدند و خواست اصلیشون هم تغییر کلی اوضاع کشور است. مسئله انتخابات میبینیم مثلا الان مطرح نیست دیگر، حتی خواستای پنجگانه موسوی پایین‌تر است از حدی که اونها میخواهند، ولی خب اونها هم در چارچوب امکانات باید فکر بکنند. این بیانیه تازه هم که در تایید موسوی است و یک چند گام فراتر رفته در همین راستا باید نگاه کرد. اینها هم سعی میکنند که هرچه نزدیکتر بشن به این گفتمان تازه، و اساس قضیه این است. حالا هر کس روی باورهای خودش، رو نظام ارزشهای خودش، از گوشه خودش نگاه میکند، ولی به طور کلی که نگاه میکنیم همه اینها در جنبش سبز میگنجد. این است که به هیچ وجه اینا ضعیف نمیکند، و باز فراموش نکنیم که جنبش سبز ماهیت شکل گرفته مشخصی نیست، دارد شکل میگیرد، شکل پذیر است، و این است که حالا این عناصر هم واردش بشود، بپذیرند نپذیرند، امریست مربوط به خود به اجزای جنبش سبز. من در هیچ کدوم این واکنش ها یک نکته منفی زیان‌آور نمی‌بینم. همه اینها به سود تحولی است که در بنیاد این جامعه روی داده است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمدی ارجوی، شما از واکنش‌های نیروهای سیاسی خارج از کشور به این بیانیه چی هست؟
در این مقطعی که الان ما درش قرار داریم، پس از 7 ماه از شروع این جنبش، به نظر من الان هر گروهی، هر دسته‌ای، کسانی که بالاخره دل در گروه این جنبش دارن، با هر اندیشه و سابقه و ایدئولوژی میتونن وارد حوزه عمومی بشن و بحث کنن از اینکه راه برون رفت از این وضعیت فعلی چیست. اما در کنارش همه باید واقف باشن که راه بی عیب و نقص وجود نداره. یعنی افراد نظراتشون میگن و در حوزه عمومی اینها نقد میشه، و در واقع اون راه برون رفت نه از نگاه یک فرد یا از یک جمع محدود، بلکه از مباحثه و مناظره در حوزه عمومی به نظر من بیرون میاد. به همین علت هم یکی از وظایفی که ما داریم اینه که این راه‌های برون رفت رو مورد نقد قرار بدیم. بیانیه‌ای که منتشر شد از طرف کسانی که به عنوان روشنفکران دینی بیانیه رو مطرح کردن، به نظرم 3 تا مشکل داشت که عمدتاً هم به طور پراکنده بهش اشاره شده. یکی مشکل زمان بود که چون بلافاصله بعد از بیانیه آقای موسوی منتشر شد، بحث شد از اینکه این به نحوی عبور از آقای موسوی است، چون خواسته‌های فراتر از خواسته‌های آقای موسوی رو مطرح می‌کرد. در عین اینکه در بیانیه ذکر شد یا مصاحبه شد بعد از اون توسط برخی از تنظیم کنندگان بیانیه که اینها کف هست، ولی خب کف مطالبات نبود. طبعا به یک معنا عبور از بیانیه آقای موسوی میتونست تلقی بشه. نکته دوم به نظر من بحث ترکیب بود در این بیانیه. این ترکیب نشون میداد که با توجه به آزادی‌هایی که در خارج کشور وجود داره، این ترکیب میتونست متنوع تر باشه، میتونست همونطور که خود جنبش جنبش همگراست و فرا ایدئولوژیکه، این بیانیه هم میتونست همگراتر و جمع بیشتری رو تحت پوشش خودش قرار بده، کار جمعی بیشتری میتونست روی این بیانیه صورت بگیره، مشکلاتی رو که ذکر شده در این چند روز اون مشکلات میتونست کمتر باشه. همچنین به نظر من این بیانیه از حیث ترکیب عمدتاً هنوز در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی حرکت میکنه، در عین اینکه برخی از کسانی که این بیانیه رو امضا کردن از اسلام سیاسی گذر کردن. نکته دیگر به نظر من بحث محتوایی بیانیه 5 نفر هست. باز هم تاکید میکنم با توجه به آزادی‌هایی که در خارج کشور وجود داره، این بیانیه میتونه صریح‌تر باشه، مبانی خط مشی‌گذاری خودش رو ذکر بکنه، اهداف نهایی و غایی رو روشن‌تر بیان کنه. نکته دیگه این که از ابهام‌گویی پرهیز کنه. حالا آقای موسوی در داخل کشور با توجه به محدودیت‌ها مجبور هست که از زبان ابهام و ایهام استفاده کنه، چون فشار رو باید کم کنه نسبت به نیروهای سیاسی داخل کشور، اما میتونه از ابهام‌گویی‌ها پرهیز بشه و همچنین از پنهان‌گویی میتونه پرهیز بشه. این بیانیه در عین اینکه ولایت جائر رو به نظر من نفی میکنه، اما ولایت فقیه رو نفی نمیکنه، یعنی کاملا در چارچوب گفتمان آقای منتظری حرکت میکنه، اینکه ولایت فقیه پذیرفته است اما باید نظارت فقیه باشه، تنها فقیه رو در حوزه سیاست دو ادواری میکنه و او رو انتخابی قرار میده، اما حکومت اسلامی و ولایت فقیه درش پنهان هست که پذیرفته شده.
آقای تهرانی، آقای محمدی به بسیاری از نکات این بیانیه اشاره کردند و آقای همایون مطرح کردن که در هر حال همه نیروهای سیاسی میتونن بیانیه بدن، طبیعیه که تو این شرایط خیلی معمول هم است، ولی پرسش این است که دادن بیانیه ها چه کمکی به جنبش میتونه بکنه؟ مثلا خب خیلی هم هستن، سازمانهایی هستن که اصلا مخالف هر گونه دیالوگ سیاسی، مخالف هر گونه موضع گیری به اصطلاح از نظر اونا با مطالبات کف هستن، ولی اصولا این گونه بیانیه ها میتونن به رشد حرکت کمک کنن یا اینکه میتونن نه دامن بزنن به اختلاف ها و بحث هایی که در هر حال ناآشنا هم نیستن؟
معتقدم هر بیانیه یا اعلامیه ای که از جناح سیاسی یا گروه های بیرون داده بشه باید همراه با جنبش سبز کنونی ایران باشه. این جنبش به باور من یک خصوصیت ملی پیدا کرده، یک جنبش ملی است. این جنبش فقط اسلامی نیست، این جنبش مجموعه ایرانیانه که درش از تمام ادیان و عقاید و احزاب و گروه ها و فکرها شرکت دارن. اگر این 5 تنی که در بیرون این اعلامیه رو دادن فراتر از اون میرفتن، به قول آقای منبری فراتر از اون اسلام سیاسیشون میرفتن، بلکه از یک نگاه ملی طرحی میدادن برای رهایی از بحران یا خروج از بحران، من میپذیرفتم. اما اگر رونوشت برابر اصل باشه، با همون اساس، یعنی در چارچوب موجودیت ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، از بیرون حرفی بزنن، من فکر نمی کنم این حرفشون بالاتر از حرف کسانی باشه که در درون کشور با تمام محدودیت ها دارن سخنانی رو میگن که سمت و سوش به سمت آزادی ها و رسیدن به اهدافی است که طرح کردن، من جمله آزادی احزاب، مطبوعات، آزادی زندانی و و و. این است که اگر اعلامیه‌هایی دارای جنبه‌های رقابتی باشه یا به هر حال خود نشان دادن باشه ارزش نداره. اگر به تکامل استراتژی سیاسی جنبش سبز که اشاره کردم و تکرار میکنم یک جنبش ملی است کمک بکنه، بسیار بجاست. من جمله من خودم نظرم بیشتر بر این است هر نیروی سیاسی از این پس اگر بخواد پیشنهادی عرضه کنه باید توجه به این خصوصیت ملی جنبش باشه و راه حل دیدم حتی برای رهبری بده که صرف نظر از وجود آقای کروبی و آقای موسوی و دیگران خاتمی اینا که در ایرانن، این پیشنهاد رو بیاره که این جنبش نیازمند یه شورای هماهنگی ملی است برای پیشبرد این جنبش بزرگ که به نظر من میتواند تاریخ ساز باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آقای همایون، گذشت از واکنش‌های نیروهای سیاسی خارج از کشور، به نظر شما واکنش گروه‌های قدرت در جمهوری اسلامی به این بیانیه چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه تا به حال بجز موضع‌گیری‌های برخی از افراد، نهادهای حکومتی در برابر این بیانیه سکوت اختیار کردند.
دو کلمه فقط راجع به این بحث این بیانیه عرض کنم. اصلا چه اهمیتی دارد؟ حالا پنج نفر یه حرفی زدن، مطلبی نیست، این تأثیر نمیکنه. خوب هم از حرفشون زدن، یه قدم از موازی قبلیشون آمدن جلوتر. اینقدر اصلا جدی نگیریم موضوع رو. اصل قضیه در ایران است، آنچه بیرون میگن یا پایینتر از اون است که به درد نمیخوره یا بالاتر از اون است که نامربوط است. اما در پاسخ این پرسش اساسی، هدف اصلی انتشار بیانیه موسوی همین است که خود دستگاه حاکم رو به حرکت بیاندازد، از این بنبستی که خودش رو دچار کرده است سعی کنند بیرون بیان. راهی نشان داده است، البته قابل چانه زدن است. حتماً هم اگر کار به چانه زدن بکشد، یه مقدار از این ور کوتاه خواهند آمد، یه مقدار از اون ور کوتاه خواهند آمد، مثل هر مذاکره‌ای. ولی راهی نشان داده است، این راه به درد کسانی می‌خورد و این کسان روزافزون خواهند بود در جمهوری اسلامی، که سخت حالا یا به دلایل آینده خودشون، نگرانی های آینده خودشون یا مملکت یا فشارهای دیگر، نگران این ادامه این وضع است. و هرچه اونها تعدادشون زیادتر بشه، که من پیش بینی است که خیلی زیادتر هم خواهد شد، زمینه برای چنان مذاکره ای فراهم خواهد شد. جمهوری اسلامی نمیتواند با این وضع ادامه پیدا بکند. دقیق نگاه بکنید، 6-7 ماه از این کشور فلج شد. البته هیچ وقت کشور کارآمدی نبوده، ولی این حکومت به کلی فلج است. بیشتر منابع صرف جلوگیری از مردم میشود و این قابل دوام نیست. مردم دستبردار نیستند، مردم تازه فهمیدن که نیروی هستند و به حساب میان. باید یه فکر براش بکنم و او راه بسیار معقولی نشان داده است. من فکر میکنم که حالا 50-50 اقلا وقت این هست که به یک مصالحه‌ای برسند و یکی دو نفر رو قربانی بکنند و کشور رو از این وضع فعلا نجات بدن تا بعد مردم به تدریج به خواستهاشون برسند.
آقای محمدی، تحلیل شما چی است؟ آیا اصولاً به چانه زنی و گفتگو منجر خواهد شد در تحولات آینده، روزهای یا هفته‌های آینده یا ماه‌های آینده؟
من معتقد هستم که چانه زنی و گفتگو و مذاکره راه ناگزیره، یعنی اصلا غیر از این راه دیگری وجود نداره. الان رژیم در وضعیت استیصال، ریزش نیروها و اختلاف جدی درونی به سر میبره. جنبش هم پر استقامت و پر انگیزه ظاهر شده، اما مشکلات خودشو داره. جنبش سبز هم تا حدودی مشکل چشمنداز داره، هم مشکل استراتژی های مرحله‌ای داره، هم مشکل رسانه‌ای داره، هم تا حدودی مشکل رهبری داره، نه رهبری اخلاقی بلکه رهبری سیاسی و رهبری روی زمین. هم جنبش و هم رژیم ظرفیت ها و محدودیت ها و تهدید هایی دارن. اینطور نیست که یک طرف کاملا دست غالب رو داشته باشه و طرف دیگر کاملا دست بسته باشه. در یه چنین وضعیتی به نظر من دو طرف هیچ راهی ندارن غیر از اینکه بر سر میز مذاکره بنشینند. و اتفاقا به همین دلیل این جنبش یک جنبش دراز مدت هست. در کوتاه مدت دو طرف می نشینند، مرتب همدیگر رو سبک سنگین میکنن، نیروهای همدیگر رو میسنجند، ولی در نهایت اگر عزم بر این باشه که کشور رو از وضعیت بنبست فعلی نجات بدن. البته بخش نظامیگرای داخل حکومت نشون داده تا الان که خشونت هم براش تاکتیک هست، هم براش استراتژی هست. ولی حکومت جمهوری اسلامی با توجه به اینکه هیچ وقت یک دست نبوده، همواره یک بخش عقل منفصل رو در کنار خودش داشته. به همین علت من معتقد هستم که در ادامه اون عقل منفصل اگر بتواند حضوری پیدا کنه در صحنه سیاسی، جریان رو خواهد کشاند به اینکه مذاکره بشه بر حسب نیروهایی که دو طرف دارن و بر حسب تهدیدها و ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی که دو طرف دارن. در نهایت باید یک راه میانی پیدا بشه. ما دیگه در عصر مرگ بر یا اعدام باید گردد زندگی نمی کنیم. جنبش همین رو نشون داده در داخل کشور که هیچ راهی غیر از مذاکره و نشستن بر سر میز مذاکره نیست.
آقای تهرانی، به نظر شما چه بخشایی از حکومت میتونن مذاکره رو اصولا آغاز کنن یا شرایط رو فراهم کنن؟
من باورم بر این است اون دسته از سیاست ورزان یا سیاست مدارانی که در جمهوری اسلامی هنوز دل به ایران بستن و حفظ ایران و تمامیت ایران و سعادت ملت رو در گوشه از ذهنشون حفظ کردند، اونها میتوانند دانایانی باشند که بر سر میز مذاکره برن با نیروی مقابل گفتگو کنن. چون من باورم به این است بعد از 22 خرداد برخی ها خودشون رو به نابینایی زدن و ندیدن واقعیت جامعه رو، که نیمی از فرهیختگان جامعه، شهروندان جامعه به اعتراض بلند شدن. این دیگه اعتراض یک جمع کوچه یا گروه سیاسی نیست و نمیشه نادیده گرفت. تا جایی که امروز خودشون در حقیقت اذعان میکنن که نظام ریزش داشته، فراوان هم ریزش داشته. برخی هم که با مصالحه و سازش اصولی مخالفت میکنن به نظر من جزء همون سختران یا صد درصدی های هستن که از طریق زور و اعمال خشونت فکر میکنن میشه به سیاست رسید. سازش و مصالحه به باور من یکی از همراهان جدایی ناپذیر جنبش های مسالمت آمیزه و اصولا در کار دموکراسی و برای رسیدن دموکراسی راهی جز گفتگو و سازش های اصولی نیست. این است که من فکر میکنم ایران به جای رسیده با موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی که در منطقه داره نمیتوانن روی راوی کنن. حتی نظامیان و نیروهای امنیتی نظامی اگر دست به چنین جنونی بزنن به باور من در دریای خون غرق خواهند شد. در ایران کار نظامیان به عنوان یک حکومت میلیتاریستی سرکوبگر فاشیستی شانسی نداره. مردم ما زمینه و زمانه‌ای دارن برای عبور از این مرحله به مردم سالاری، به دموکراسی و به یه جامعه مدرن. این حرکت‌های اخیر نشون داد که نیروی جوان ایران که 60% جمعیت کشور تشکیل میده زیر بار این نوع دیکته‌هایی که در کوههای افغانستان طالبان‌ها می‌کنن در تهران نمی‌رود.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شرکت کنندگان در این برنامه، آقایان مهدی خانبابا تهرانی، داریوش اوغایون و مجید محمدی، و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید. اوقات خوشی داشته باشید.